أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: احذروا نارا لجبها شدید و لهبها شدید و عذابها ابدا جدید. حذر کنید، خود رو سعی کنید حفظ کنید از آتشی که صداش حاضره، یعنی اگه کسی گوشش باز باشه الان صدای آتش جهنم رو میشنوه، از بس که آتش شدیده و شعله بره صدا داره. و لهبها شدید و شعلش شعله است خیلی سخت میسوزونه. و عذابها ابدا جدید و شکنجهی که طرف در اثر اون میبینه عذابش همیشه نوه. یعنی یکی از مظاهر قهر الهی که فرموده اشد المعاقبین اینه که اون عذاب یه جور نیست که طرف عادت کنه بهش، مرتب عذاب نو میشه. عذابها ابدا جدید و اینا یکی از شواهد این است که تغییر و حرکت منحصر به عالم ماده نیست. ادله نقلی در مورد این که تغییر و حرکت در برزخ و قیامت و تا ابد در موجودات به خصوص انسان ها هست در حدی است که از تواتر گذشته. خب مطلبی که اخیراً من برخورد کردم اینه که بر اساس اون میخواستم من مطلب رو طرح کنم، اینه که تا حالا ما خوندیم که امتیاز بین دو چیز سه جوره به نظر مشیائین و چهار جوره به نظر اشراقیین. اولا مقسم این چیه؟ گاهی ممکنه توهم بشه که مقسم ماهیته، چون این بحث رو در تمایز ماهیات مطرح میکنن، میگن تمایز ماهیتی از ماهیت دیگر، ولی باید گفت تمایز هر چیزی از چیز دیگر. میشه ماهیت باشه میشه ماهیت نباشه، مثلا یه وجود از یه وجود دیگر میشه ممتاز، اونم بالاخره ما به الامتیاز داره دیگه. پس تمایز و معنن ان معنن آخر فی تمایز معنن ان معنن آخر، این که در ماهیات مطرح کردن چون نفی ما ادا که نمی کنه. اونجا گفتن تمایز یک ماهیت از ماهیت دیگه به یک از این سه وجه. خب حالا چیزهای دیگه هم میشه تمایز داشته باشن؟ نگفتن نمیشه که. لذا ما خودمون وقتی بررسی میکنیم ببینیم که این معانی و این مابعد امتیاز ها جای دیگه هم ولو بعضیش میاد. پس نباید گفت تمایز مخصوص ماهیات، تمایز یک معنای از معنای دیگر در این تمایز معنای معنان آخر به اعتبار ما به الامتیاد اقوالون، تمایز یک معنا از معنای دیگر به اعتبار ما به الامتیاز. چون میگن وقتی میخواید شما تقسیم کنید در تقسیم باید یک جهت مشخصی را در نظر بگیرید و تقسیم کنید. ما میخوایم تمایزها رو تقسیم کنیم. خب تمایزها رو به چه اعتبار؟ به اعتبار ما به الامتیاز. سه قول درش هست که به خاطر این قول سومه که من امروز این رو تکرار میکنم. یکی ما هو المشهور و من المشائین. نظری که مشائین دارن، مشائین میگن من ان تمایز علا ثلاثه. ما میگن تمایز سه جور بیشتر نیست،
تقسیم یعنی بیشتر نیست، چون تقسیم باید جامع و مانع باشه. تقسیم هم مثل معرف میمونه، همونطوری که معرف باید جامع و مانع باشه، تقسیمی که جامع نباشه غلطه. بگیم آقا کلمه دو قسمه، اسم و فعل. نه، رضا گفتن یکی از شرایط تقسیم جامع و مانع بودنش. خب اینا میگن تمایز سه قسمه، یعنی سه قسم است و بیشتر نیست.
همون یک به تمام ذات. خب به تمام ذات در ماهیات میگن مثل معقولات، در غیر ماهیات مثل وجود و عدم. وجود و عدم متمایزن دیگه، چه تمایزی بهتر از این؟ ولی اینم به تمام ذاته. تمام حقیقت وجود یه چیزیست و تمام حقیقت عدم یه چیزیست کاملا با اون متمایز، و همینطور چیزهای دیگه. هزارها مثال میشه برای زد، مثل وحدت مثلا و کثرت، مثل فعل و قوه، مثل وجوب و امکان. به تمام ذات. دو به جزء ذات. در ماهیات که معلومه دوتا نوع از یک جنس، در غیر ماهیات آقا وجوب و امتناع. وجوب و امتناع هر دو ضرورت هستن، اما یکی ضرورت الوجوده، یکی ضرورت العدمه. یکی هم به عوارض، بالعوارض. این حرف مشایینه. قول دوم ما هو المشهور من الاشراقیین، که آخونده هم همین قول رو پذیرفتن. آخونده هم معتقدن که حق با اشراقیینه، و اون این است که تمایز علی اربعت اقسام. همون ستا به تمام ذات، به جزء ذات، به عوارض، و چهارم به تشکیک به نحو نقص ولی کمال. تشکیک به نحو نقص و کمال، یعنی تشکیک. حالا بعدا میاد آخون بفرمند پنج قسمه یا بفرمند سه قسم. یکی تشکیک به تقدم و تأخره، یکی هم تشکیک به اولویت و غیر اولویت این دوتا، یکی هم تشکیک به کمال و نقصه. این کمال و نقص میشه سه تا. خود کمال و نقص در حقیقت سه تا زیر مجموعه داره. گاهی به جای این که نقص و کمال، کمال و نقص بگن، اون سه تا رو میارن، وقت میشه چند تا؟ میشه پنج تا. یعنی به جای این جامع خود اون ستاره که بیاری، دوتا هم قبل داشتیم، میشه پنج تا. که اینا چیه؟ یکی از انهای کمال نقص شدت و ضعفه، یکی از انها شدت و ضعف مال کیفه، کمال و نقص به نحو شدت و ضعف در کیف. که آخون میگه این اختصاص به کیف نداره، در وجود هم میاد. و زیادت و نقیصه کم و زیادی
که در عدد میاد، میگیم مثلا این عدد بیشتر از اون عدد زیادتره، ول
دل یا نه زیاده و نقصه در کم متصله، میگیم این خط مثلا زیادتره بلندتره، و یکم ول قلت ولی کسره مال عدده،
همه اینا در این که نقص و کمال میگنجه.
میگن آقا یه نوع اختلاف و تمایز هم داریم که نه به تمام و ذاته.
چرا؟ چون ذات هر دو، این سفید اون سفیدتر، هر دو سفیدیه، پس در تمام ذات با هم مباین نیستن چون هر دوشون سفیده، نه به جزء ذاته برای اینکه سفیدی بسیط، نه به عوارضه چون به چیزی خارج از سفیدی نیست، سفیدتر به همون حقیقت سفیدی، اینطوری میفرماید. پس به چیه؟ میگن به اون ستا نیست، به یه چیز دیگه است که اشراقی میگن ما اینو کشف کردیم، ما اینو به دست آوردیم که یه نوع دیگری هم داریم، تمایز به تشکیک به نحو کمالانه. جناب استاد آیت الله حسنزاده، من اینو قبلا ندیده بودم، توی یه شرح فارسی که بر اسپار دارن همین اول فصل میفرمایند که آخوند به مناسبت نیاز بحث بوده که این ها رو مطرح کرده، قول مشایین و قول اشراقیین، وگرنه یک نوع تمایز دیگری هست که تعبیرشونه که شاه فرد تمایزه و اون تمایز قسم پنجمه که میشه قول سوم. قول سوم چون ما قائل دیگه براش پیدا نکردیم، ما یستفاد و من شیخن الجامع دامز لو فی شرحهی بالفارسیه للاسفار، در این شرح فارسی اسفار، این در حقیقت درس ایشون بوده، پیاده کردن چاپ شده. در اونجا فرموده تمایز علا خمسه اقسام، من ان التمایز خمسه اقسام، پنج قسمه، یکیش به تمام الذات درسته، به جزء الذات، بل عوارض هم درسته، به تشکیک هم درسته، و این به تشکیک چهارم بود، حالا پنجم، بل احاطه، فرمودن تمایز بل احاطه داریم که در تمهید القواعد اونجا مشروع آمده. تمایز بل احاطه یعنی چه؟ یعنی دوتا وجودن، یکی محیط به دیگریه، یکی محاطه، یکی محیط. تمایز بل احاطه هم میشه یه نوع تمایز مثل همه علت ها نسبت به همه معلول ها، منتها منظورمون از علت، علت فاعلیه. بارها این عرض کردیم برخلاف اون چه گاهی تصور میشه و تعبیر میشه هرم هستی، نباید گفت هرم هستی، باید گفت دوایر هستی. یعنی چه؟ یعنی هستی، یک هستی داریم که بی نهایت، هر جا دست بذارید مرکزشه، چون بی نهایت دیگه، نمیشه گفت که اینجا به خصوص مرکزشه، یعنی هر جا درس بذارید تا بی نهایت از چهار سمت میره و اون وجود حقه. وجود حق به دلیل اینکه بی نهایت تو همه چیز هست، لا یخلو منه شیء، داخل فی الاشیاء لا بممازجه، لیس فی الاشیاء بوالج، ولوج نکرده، ولوج یه چیزی شبیه حلوله که لازمش اینه که اگه ولوج کرد از اون چیزی که درش ولوج کرده، یعنی مولوجون فیه، متأثر میشه. خدا اینطوری نیست، خدا در اشیا ولوج نکرده مثل روح که ولوج در بدن میکنه، ولا انها به خارج، اما بیرون از اشیا هم نیست. یعنی در این اینکه تو اشیا هست، ولی یه جور تویی هست که با اون چیزها فعل و انفعال نداره، با اون موجوداتی که توشون هست فعل و انفعالی نداره، جز به اینکه او خالق است و اونها مخلوق، او مستقل است و اونها عین فقر. حالا فرمایش بسیار عالی، ما عرضمون به جناب استاد اینه، فعلا توضیح مقصودشون رو بدیم. اگر گفتید رابطه خدای متعال با اشیا رابطه یک دایره بی نهایت، با یک صادر اولی که اونم یه دایره است خیلی بزرگ، ولی خب حال ما بیشتر زمینش رو نداریم از این بزرگتر بکشیم، یه همچین دایره ای. این دایره اگه مرکزها یکیه، پس دوتاشون همون جا هستن که هر جای اولی هست دومی هم هست. یعنی چه؟ و این معنای وجود رابط رو خیلی روشن‌تر میکنه، خیلی ملموس‌تر میکنه که معلول همه هستیش وابسته به هستی علتشه، او مقومشه. تعبیر میکنن از علت فاعلی به مقوم هم بی جهت نیست. خب اگه اینطوری شد، علت به دلیل اینکه بزرگتره، گفتیم این یکی از احکام بدیهی علت و معلوله، برای اینکه علت و معلول اگه بخوان مساوی هم باشن، خلف در چیه؟ علی. چون علت یعنی مفیز، معلول یعنی چیزی که وجودش وابسته است به او، ولی در این حال بگی مساوی، یکی وجود مستقل قائم به نفس، یکی وجودی که عین فقر و بازم مساوی. این خیلی رو میخواد که آدم با اینکه میفهمه بگه یک وجود علت، یک وجود معلوله، ولی بازم بگه چیه؟ مساوی. نمیشه، خلف در علیت و معلولیت. منتها همه این همونطوری که در بحث های فلسفی گفتن در علت فاعلی ها، یعنی در اون موجود و علت مادی خیلی ضعیفتر از معلوله. علت فاعلی است که باید اقوای از معلول باشه. الان بحث در همون هاست، بحث در علت فاعلیه. خب علت فاعلی اگه اقواست، پس محیط به معلولشه، پس علت و معلول با هم تمایز دارند. ایشون فرمودن این تمایز، تمایز به محیطیت و محاطیت، یعنی یکی محیطه یکی محیط. یا تمایز به احاطه است، احاطه مصدره، مصدر هم میتونه مصدر معلوم باشه، یعنی ان یحیط. آقای ادیب اگه بره در تعبیل مصدر میشه چی؟ احاط. ان یحاط اگه بره در تعبیل مصدر میشه چی؟ اونم میشه احاط. لحاظا میگن احاطه یعنی مصدر هم معلوم میتونه باشه، یعنی فاعلش ملحوظ باشه، هم مجهول میتونه باشه که منصوب به مفعول باشه و فاعل ملاحظه نشده باشه. مرحوم چیز یزدی در حاشیه، حاشیه ملا عبدالله، ملا عبدالله یزدی در حاشیه میگه هو به الاهتداء حقیق، یعنی هو به ان یهتدا بهی حقیق، او به این که دیگران به وسیله او هدایت شوند، نه این که خودش هدایت شود. خودش هدایت شود مصدر معلومه. یا شما در فصل میفرمایید، فصل به دو معنا به کار میره، فصل منطقی و فصل اشتقاقی. فصل منطقی همونیست که منطقی برای اینکه کارش را بیفته به عنوان فصل اونو قلمداد میکنه، ولی فصل نیست. پس چیه؟ یا آقا اون فصل واقعی شناختنش مشکله، منه که ابن سینا هستم و یکی از فهول در منطق هستم، یه رساله نوشتم راجع به نام رسالت الحدود، اونجا گفتم آقا حدود به معنای منطقیش متعذره، یعنی مشکله، بعدم گفتم بلکه متعذره، یعنی اصلا نمیشه، یعنی با این عقلا نمیشه، مگه کسی یه مقام بالاتری همون سیر عرفانی رو بکنه؟ او چرا؟ او میتونه حقایق اشیا رو بشناسه، وگرنه با عقل همیشه این احتمال هست که اینی که شما فهمیدید تمام حقیقت نباشه. وقتی تمام حقیقت رو نشناختی نمیتونی بگی این فصله و این تمام حد شیعه، یعنی جنس و فصلش رو من به دست آوردم. لذا درست میگه ابن سینا با روش عقلی متعذر است، چون همواره عقل این احتمال رو میده که هنوز یه چیزی باشه که ما اون رو کشف نکردیم، ولی روش شهودی اونم برای همه نه، چون شهود مراتب داره، برای کسی که برسه به اون درجه‌ای که بیاد در مقام علت، در مرتبه علت این عالم. خب همونطوری که اون علته دیگه تمام تار و پود معلولش رو میفهمه، مییابه به علم حضوری، اینم به جای رسیده که اون فهم و اون شعور رو پیدا کرده، اون تا این شعور یعنی شعور حضوری، یعنی حقیقت رو مییابه. این چرا؟ بالاخره چی داشتیم میگفتیم؟ احاطه، ان یحاط. این فصل منطقی بود، گفتیم فصل منطقی همونیست که منطقی برای گذران کارش، ولی یه فصل اشتقاقی داریم. یعنی فصل اشتقاقی چیه؟ فصل اشتقاقی یعنی اونی که واقعا فصله، یعنی آقا نفس ناطقه انسان فصل انسانه، نه ناطقون، اون نفس ناطقه داشتن اون فصل. وقت چرا بهش میگن فصل اشتقاقی؟ مهم اینه، بهش میگن فصل اشتقاقی. حاجی در تعلیقه اسفارش فرموده این اشتقاقی مصدر مجهوله، نه فصلی که خودش مشتق شده، بلکه فصلی که اون فصل منطقیه از این نشأت میگیره. اشتقاق هم به معنای لغویه، نه به معنای اصطلاحی صرفیشه. یعنی چه؟ یعنی فصول منطقی همه نشأت گرفتند از چی؟ از اون فصل اشتقاقی. اون اشتقاقی رو بهش میگن اشتقاقی، مصدر مجهوله، چون مشتق من هست نه مشتق است، پس مصدر مجهول میشه. اگه مصدر مجهول میشه، این احاطه به هر دو معنا به کار رفته و به فرمایش استاد ما حضرت آیت الله حائری قدس الله سره، کی گفته که استعمال مشترک در بیشتر از دو معنا جایز نیست؟ این از اوهامه میفرم، این از لطایف کلامشون میفرمون که شما بتونی یه لفظ رو در یک عبارت به کار ببری، چند معنا همش تو همون یه عبارت چی باشه؟ مقصود باشه. این از محسنات کلامه، این از هنرهای گوینده است که بتونه جوری حرف بزنه که یک کلمه مشترک تو کلامش باشه و معانی مختلف از اون اراده بشه. کما این که اگه قرآن زهر داره و بطن داره، خیلی وقتا اون بطنها از همین قبیلن، یعنی این لفظ تا به یه معنای دیگه هم داره و ما اگر اهل بطن باشیم میتونیم، مثل اینکه ملا صدرا همین کارو کرده، میگه و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب. این هر که معمولی غیر فیلسوف میفهمه که یعنی کوه حرکت میکنه، کوه داره راه میره مثل ابر، کوه هم در حال حرکته همونطور که ابر در حال حرکته، ولی چه حرکتی؟ همین حرکت مکانی، یعنی اون فضایی رو که الان اشغال کرده ثانیه دیگه تو این فضا نیست، ولی یه فهم دیگه هم هست و اون فهم حرکت جوهریه. میگه من از این آیه الهام گرفتم حرکت جوهری را. اون حرکت جوهری هم حرکته بالاخره. حالا چی؟ تمایز بل احاطه. این احاطه هم احاطه به معنای احاطه کردنه که صفت علته، هم به معنای احاطه شدنه که صفت معلوله. جناب استاد میفرمایند که تمایز یک فرد دیگری هم داره که اون شاه فردشه، یک قسم دیگری داره که اون شاه قسمشه. بهترین و بالاترین نوع تمایزه و اون تمایز احاطیه، تمایز محیط و محاطه. خب ما یه اشکالی قبلا کرده بودیم به اون تمایزی که شیخ اشراق و اشراقیین قائل بودن، گفتیم اون درست نیست. بعد حرف مشیا این درسته، یعنی ما پاهامونو کردیم دوتاش رو توی یک کفش و میگیم چی؟ میگیم آقا اونی که ابن سینا گفته اون حرف حرف معقولیه و باید همون رو گفت که تمایز سه قسم بیشتر نیست. یادتونه چی گفتیم؟ از پارسال تا امسال بله احسن تو. این چهار سه قول و الحق ما علیه المشاؤون. چرا؟ لأن ما به تمایز محمول علی المتمایز. شما هر جا یه تمایزی میگید، اون چیزی که مایه یه تمایزه باید در اون شیء متمایز باشه یا نباشه. میشه بگیم زید متمایز است از ام به چی؟ به چیزی که نداره، یا نه به چیزی که داره. متمایز است به این که او فقیه است و امر فقیه نیست. پس تمایز به یه وصفیه. آیه بعد شد محمول شد بنما به تم... خب بگید خب امر که نداره، پس اون متمایزش به اینه که نداره. میگیم نداردم خودش محموله. زید متمایز است از امر به این که زید چیه؟ عالم. امر چیه؟ جاهله. جاهلم محموله، اونم به جهلش متمایزه، این به علمش متمایزه. حتی اونجا هم که امر عدمیه اونجا محموله. زید متمایز است از امر به این که زید بصیر است و امر اعماست و همینطور. اون ما به تمایز هم میشه بر متمایز. و کل محمولن اما ذاتیون او عرض. محمول یا ذاتیه یا عرضی، هستش عقلیه. چرا؟ برای اینکه هر محمولی یا در درون ذات هست یا نیست. اگه هست میشه ذاتی، اگه نیست میشه چی؟ عرضی. منطقی میگه محمول پنج تا قسم بیشتر نیست. نوع است و جنس است و فصل است و عرضی عام است و عرضی خاص. محمول یعنی با موضوعی میسنجیم. وقتی یه چیزی را هم میکنید برای یه چیزی، اون محمول شما نسبت به اون موضوع از این پنج حال امکان نداره خارج باشه. چون یا یه چیزی است که در درون موضوع است میشه ذاتی، حالا یا تمام ذات موضوع یا جزء ذات، یا چیزی است بیرون از موضوع میشه عرضی. پس این هست هست عقلیه، یا در داخل هست یا نیست. هست تو نیست هستش عقلیه. کل محمولن ما ذاتیون و عرضی. و اذا کان ذاتیان فا اما تمام ذات او جز او. پس اون حرف درست. تمایز سه قسمه حصرش عقلیه. جناب شیخ وقتی حرف میزنه اینطوری حرف میزنه، اون در عین اینکه فیلسوف ریاضیدان یک آدمی است که عقلی صحبت کرده، به نظر میاد ما هم باید از او پیروی کنیم. اون حرف درسته. اما حرفی که شیخ اشراق گفته ما یه تمایز قسم سوم چهارم داریم.
و اما ما ذکره شیخ الاشراق فهو راجع اون الى الثلاثه.
چرا؟
برای اینکه میگه آقا تمایز به کمال و نقص، یعنی ما دو چیز داریم، یک معنا در هر دو هست، هر دو سفیدن یا هر دو سفیدی اند، یکی سفیدی کامل یکی سفیدی ناقص. خب ما به شیخ اشراق میگیم آقا پس اینا هر دو در سفید بودن مشترکن، در کمال و نقص چی هن؟ یعنی یکی کاملون یکی ناقصون. سوال، این کاملون محمول هست بر کامل یا نه؟ اون ناقصون محمول هست بر ناقص یا نه؟ اگه اومدیدم تو کیف میگیم اون شدیدون محمول هست بر اون کیف یا نیست؟ هست دیگه آقا. اگه نباشه که مایه تمایز نمیشه. مایه تمایز یعنی یه چیزی که این داره که مایه جدا شدنش از اون. خب محموله. خب وقتی محمول شد شیخ میگه آقا اون حصری که من گفتم وقتی به من اشکال کردی که من دیگه نمیتونستم از خودم دفاع کنم، مرده بودم، اگه زنده بودم جوابتو میدادم. جناب شیخ اشراق، این شدید و ضعیف از دو حال خارج نیست، یا فصله که آقای زارعی اشاره کردن که خود مشایخ میگن بله فصل، یا عرضیه، هر کدومش باشه پس برمیگرده به تمایز یا به جزء ذات یا به عوارض، پس قسم چهارمی نشد. پس و هم فهو راجعون الی الثلاثه، لان کمال و نقص اما ذاتی للکامل و ناقص کما یذهب الیه المشاؤون. مشاؤون اینو میگه، یعنی آقا کامل و ناقص دو نوعن، یعنی خود کمال و نقص فصل، این سفیدی 10 درجه یه نوع سفیدیه، سفیدی 9 درجه و نیم و نمیدونم 999,000 نیم، اینم یه نوع دیگه سفیدیه. شما تشخیص نمیدی اون واقع مقصر نیست. واقع اینا با هم فرق میکنه، هر کدوم هم آثار خودشونو داره. خب این یه حرف کمایی از هوا اله المشا، او عرضیون کما یقول و بهل اشراقی. شیخ اشراق به شدت با حرف مشایین مقابله میکنه، میگه چی گفتن اینا دو نوعه؟ دو نوع در جاییست که فرق کنه حقیقتشون، اینا هر دوش سفیدیه. خب این حرف عوامانه است. سفیدی باشه همونطور که همه جوهرن. خب همه جوهرن این معناش اینه که همه جوهرها یه نوعن. خب هر دو سفیدین، ولی باید رفت بررسی عقلی کرد که آیا اون سفیدی 10 درجه آثارش با اون 9 درجه و نیم مثل همه یا آثارش فرق میکنه. اونی که متخصص کاره میگه فرق میکنه، حالا نیست یا هست در بحث ما فرق نمیکنه. ما عرضمون اینه، میگیم شما میگید عرضی جناب شیخ اشراق، اونا میگن ذاتیه. خب هر کدومش باشه ذاتی که شد میشه به جزء ذات، عرضی که شد میشه به عوارض. پس چرا اومدی گفتی یه نوع
تمایز دیگه هم داریم به نام تمایز به شدت ذوق. خب اینو برگشت به همون دیگه. پس اون حرف مشایین خیلی قرصه، خیلی محکمه. پس لعن الکمال و نفس اما ذاتیون او عرضیون فیرج او ذاتی الالقسم ثانی والعرضی الالقسم ثالث. پس چرا قسم چهارمی درست کردی؟ این عرض ما بود، قبلا گفته بودیم اینو به شیخ اشرا. حالا امروز به جناب استاد عرض میکنیم. حضرت استاد و اما ما ذکره شیخون الجامع او دام ذلو. اشکال اولش همین آقای مقدس فرمودن، آقای مقدس فرمودن آقا این برمیگه به قسم چهارم، اونی که محیط است و دیگری محاط، این محیط و محاط برمیگرده به همون شدت و ضعف، یعنی به کمال و نقص. اون کمال و نقص محیط یک موجود کامله، محاط یه موجود چیه؟ ناقصه. پس این یه چیز جدید نشد، این بر میگرده به همون حرف شیخ اشرا. فهوه راجعون الى ما ذکره شیخ الاشراق من النقص و کمال و نقص. خواهی کمال و نقص شد، کمال و نقص هم ما گفتیم برمیگرده به چی؟ به ذاتی و عرضی. چون یا ذاتیه یا عرضیه دیگه، این محمول کمال و نقص یا ذاتیه یا عرضیه، پس برمیگرده به حرف شیخ. پس بنابراین حق همونه که شیخ گفت که تمایز سه قسم بیشتر نداری. خب ما که معتقدیم که در نظر ملا صدرا تشکیک همون وحدت شخصی، این که بنابر اون. اما اگر آمدید طبق تفاسیر دیگر وحدت وجود، مثل تفسیر حضرات اساتید ما، همطور که اشاره فرمودید و درستم هست، وقت بازم تمایز برمیگرده به تمایز، منتها تمایز به چی؟ به تمام. یکی وجوده، یکی چیه؟ عدم. بله؟ چرا شما الان خودتون فرمودید؟ میگن فرد به ذات عدمه. فرمودید اون وجود ندارد. اگه وجود دارد که میشه حرف تفسیر ما. اگه گفتید که محات هم موجوده، سوال میکنیم موجود است به وجودی غیر وجود محیط یا به عین وجود محیط؟ شکی نیست که اون کسی که قائل به وحدت وجوده تصریح به عینیت میکنه، کما اینکه تو کلمات ملا صدرا اگه شما حاضر باشید برای هر کدومش یه سور بدید، من صد مورد بیشتر پیدا میکنم که چه کار کنه؟ تصریح میکنه آقا این معلول عین چیه؟ علت عینه. این در صورتی که بگید موجوده، اگه میگید موجودم نیست که خب برمیگه. پس باز ببینید اون حصر عقلیه رو هیچ کارش نمیشه بکنه. میگه آقا شما وقتی گفتید دو تا چیز از هم متمایزن، یعنی یه وصفی داره اون یه وصف دیگه، خب اون وصف یا ذاتیه یا عرضیه دیگه. این گفتیم یه حرف بسیار قرصیه، بسیار محکمیه. پس بنابراین حق این است که تمایز به اعتبار ما به الامتیاز وقتی میخواد تقسیم بشه سه قسم بیشتر نداره. نه نه، نسبت به عرضی هیچ معطلی نداره. خب نگن ذاتی، نگن. اولا که اگر بخوان حصرشون درست باشه، چون تقسیم باید حصرش عقلی باشه، حالا پنج قسم میخواد باشه، میخواد سه قسم باشه، باید حصرش برقرار باشه، یعنی جامع و مانع باشه. گفتیم یکی از شرایط تقسیم چیه؟ جامع و مانع. میگیم شما که میگید تمایز، الان هم شما میخواید کجا محیط و محاط تو ماهیات میگید؟ خیلی خوب، پس چه بهتر. پس محورش ماهیت نیست، همونطور که ما اول گفتیم. گفتیم تمایز و در ماهیات بحث کردن که معناش نیست که محورش ماهیته. میگن آقا ماهیات این سه جور میشه تمایزشون. حالا یک کسی بگی آقا غیر ماهیات چی؟ میگه من اونا رو بحل بحثم نبود، ولی اونام از این خارج نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره یا تمایزشون به تمام ذاته، به تمام ذات، ذات نداره، وجود ذات نداره، ذاتی نمیگیم منطقی ها، وجود ذات نداره. ای وجود ذات نداره، چی ذات داره؟ خیلی خوب، اگه میخواید بر اساس اوهام، یا ما قولایی که قبول نداریم اونها رو میگیم اوهام، اصلا بحث هم نمی کنیم. ما هم میگیم حرف درست نیست. نه نه، عرضی رو که یقیناً در غیر معانی ماهو. چرا؟ برای اینکه میگن آقا شما جوهر را تعریف میکنید، تعریفش به چیه؟ میگن آقا این تعریف حد نیست. به چیه؟ به رسمه. رسم یعنی چه؟ تعریف برمیز. خب به چی؟ یه خود وجود. وجود لافی موضوع، این عرضیه برای جوهره. وجود فی موضوع عرضیست برای عرض. پس میبینید عرضی رو چاره‌ای ندارند. چرا؟ برای اینکه اون محمولی که در منطق خودشون گفتن، چون همین منطقی فیلسوف هم هست، خودشون گفتن آقا هر چیزی که بر چیزی حمل میشود یا ذاتیست یا عرضی. خب یه فعلا برای امروز بسته، الحمدلله.